بازو به بازو دب به دب ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رهبر معظم انقلاب در دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی: حفظ هویت ملت ایران بسیار مهم است، ملتی که هویت خود را گم کند در مشت بیگانگان آب می شود و از بین می رود.
افتتاح بیش از 360 طرح عمرانی و کشاورزی در استان آذربایجان غربی با حضور رئیس جمهور تا ساعتی دیگر. سد مخزنی کرم‌آباد پلدشت برای تبدیل اراضی بایزمین‌های کشاورزی آبگیری می شود.
و صدور احکام سنگین برای اخلالگران اقتصادی: 20 سال حبس قطعی برای حسین هدایتی، یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه. سایر متهمان تا 15 سال حبس گرفتند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. با سلام و تبریک میلاد مبارک حضرت امام حسن علیه السلام حضور شما شنوندگان ارجمند، گویندگان خانم سارمی و محمد رضا حورفر، مشروع اخبار ساعت 14 را به آگاهی می‌رسانیم.
در شب ولادت با سعادت اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، جمعی از استادان زبان و ادب فارسی و شاعران جوان و پیشکسوت با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.
هایی که جلوه باغند، ما در آن مثل ام لیلایند که پسر مثل اکبر آوردند.
آفرین.
روی تابوت هایشان به رنگ خورشید است، فاطمیون فدایان هم سرورانی که سر برآوردند.
این سوی داغ اکبر و آن سو غم حبیب، در ماتم تو پیر و جوان گریه میکنند.
آفرین.
این سیل، سیل عشق عزادارهای توست، چون ابر با تمام توان گریه می کنند.
نه دادلو قدر دیر، نه دوزلو قضا دور، زریه بهشته بیانمش قضا دور، شبستان شبستان دولو اقتضا دور، رضا دور رضا دور رضا دور رضا دور، قربلکته ده وارس مرتضادر. اگر بنده ی لطف خیر و نسایم، نمکگیر دربار موسر رضایم.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار حرکت و پیشرفت جریان شعر انقلاب را امیدوار دانستند و گفتند البته جریان‌های شعری دیگری نیز وجود دارد، اما این جریان شعر انقلاب است که از لحاظ مضمون، نوآوری در مضامین و صیقل یافتگی الفاظ پیشرفت بسیار چشمگیری داشته است. رهبر انقلاب اسلامی بیان و پدیده شعر را از معجزات آفرینش خواندند و افزودند شعر از جنبه جمال و زیبایی برخوردار است و این امتیاز شعر را به یک رسانه اثرگذار و مسئولیت آور تبدیل می کند که باید این تعهد را در خدمت جریان روشنگری و هدایت قرار داد. ایشان با اشاره به یک مغالطه ناشیانه که شعر را به شعر هنری و شعر متعهد تقسیم می کند و می کوشد با شعار قلمداد کردن شعر متعهد از آن ارزش زدایی کند خاطر نشان کردند اشعار بزرگان و قله های شعر فارسی همچون حافظ، سعدی، فردوسی و مولوی آکنده از اخلاق، تعلیم، تعهد، حکمت، عرفان، معنویت و اسلام ناب است. این تفکیک جنبه هنری و زیبا شناختی شعر از جنبه یا رسالت و تعهد آن مغالطه واضح و ناشی از غفلت یا کمسوادی است. حضرت آیت الله خامنه ای قرار دادن شعر در خدمت معارف توحیدی، فضائل اهل بیت علیهم السلام، انقلاب و حوادث مهم کشور و مسائل گوناگون دنیای اسلام را موجب اعتلاء شعر دانستند و افزودند.
ببینید ملت ما رفتارهای زیبا داره. رفتار ملت ما در این قضیه سیل شمال و جنوب و اینها یه رفتار بسیار زیبا بود، بسیار زیبا بود. اونایی که مطلعن که چه اتفاق افتاد، چه در منطقه گلستان، چه در منطقه خوزستان، چه در خرم‌آباد، چه در ایلام که این جاهای مهم سیل بود، حضور مردم را و فداکاری مردم را مطلع هستن، میدونن که چه شکوه و حماسه زیبایی مردم آفریدن. خب اینو شما میتونید تو شعر بیارید، توصیف کنید این رو. وقتی که این چیزها رو شما تو شعر میارید، در واقع شعر شما میشه پرچم هویت این ملت. اینه، این میشه پرچم هویت، هویت ملت شما، چه در زمینه معارف اسلامی، چه معارف انقلابی، چه معارف ملی، ارزش‌های اخلاقی، چه این حوادث این گونه. وقتی درباره اینها شعر میگید، این شعر میشه پرچم هویت. و هویت برای یه ملت خیلی مهمه عزیزان من. ملتی که هویت خودش رو گم کرده باشه، خیلی راحت تو مشت بیگانگان آب میشه و از بین میره.
حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش در خصوص زبان فارسی ابراز نگرانی کردند و گفتند
در جریان عمومی زبان داره دچار فرسایش میشه. آدم میبینه، لکه من از صدا و سیما گله‌مندم به خاطر اینکه به جای اینکه زبان صحیح را، زبان معیار را، زبان صیقل خورده کاملا درست را ترویج کنند، زبان بی‌هویت گاهی غلط، تعبیرای غلط و بدتر از همه پر از تعبیرات فرنگی و خارجی و اینها اینا دارن ترویج میکنن. وقتی فلان لغت فرنگی رو که حالا یه نویسنده یه مترجمی ترجمه میکرده، یه مقاله انگلیسی رو، فرانسوی رو مثلا آورده، اینن اون لغت رو به کار برده، وقتی اینو شما توی تلویزیون، تو رادیو، مجری شما یک بار دو بار تکرار میکنه، این میشه عمومی. ما بی خود مفتا مفت داریم زبان خودمون رو آلوده میکنیم به زوائد مضر.
ایشان با تقبیح استفاده فراوان از لغات بیگانه در رسانه‌ها خطاب به مسئولان تاکید کردند نگذارید زبان فارسی دچار فرسودگی و ویرانی شود. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین از ولنگاری زبانی و ساخت لفظی بسیار نازل برخی ترانه ها و پخش آنها از صدا و سیما در سریال ها نیز انتقاد کردند و گفتند زبان فارسی قرن‌های متمادی است که عمدتاً به وسیله شاعران بزرگ حفظ شده و این گونه سالم و فصیح به دست ما رسیده است، بنابراین ما باید حرمت زبان حفظ کنیم و اجازه نداریم با بی مبالاتی آن را به دست فلان ترانه‌سرای بی هنر بدهیم که الفاظ را خراب کند و بعد نیز با پول بیت المال در صدا و سیما و دستگاه دولتی و غیر دولتی پخش شود. در این دیدار 29 تن از شاعران جوان و پیشکسوت اشعار خود رهبر انقلاب اسلامی قرائت کردند. پیش از نماز مغرب و عشا نیز تعدادی از شاعران از نزدیک با رهبر انقلاب اسلامی دیدار و گفتگو و آثار خود را به ایشان تقدیم کردند.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. 368 طرح در بخش کشاورزی آذربایجان غربی تا ساعتی دیگر با حضور رئیس جمهور در استان آذربایجان غربی افتتاح میشود. بهره برداری از سد مخزنی کرم آباد و آغاز عملیات احداث آزادراه بازرگان مرند از جمله این طرح هاست. همکارم گزارش میدهد.
سد کرم آباد پلدشت که خارج از بسته رودخانه در مدت 4 سال احداث شده است، 23 هکتار از زمین‌های بایر منطقه رو با استفاده از حق آبی ایران از دریاچه پشت سد عرض به اراضی کشاورزی تبدیل خواهد کرد. آبگیری این سد قرار با حضور آقای روحانی آغاز شود. پروژه انتقال آب از سد جلدیان به دریاچه ارومیه یکی دیگر از طرح‌های مهمی است که در این سفر به بهره برداری خواهد رسید. با بهره برداری از تونل 1 کیلومتری و کانال 22.5 کیلومتری انتقال 100 میلیون متر مکعب در سال به عنوان گام نخست پروژه‌های انتقال آب به دریاچه ارومیه وارد فاز اجرایی خواهد شد. اما همزمان با این اتفاق خوب در سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی، به طور همزمان در مراسم ویژه‌ای که در منطقه آزاد ماکو به عنوان دومین منطقه آزاد بزرگ جهان برگزار خواهد شد، از 27 پروژه مهم دیگر با اعتباری بالغ بر 4464 میلیارد تومان بهره برداری خواهد شد.
با بهره برداری از طرح‌های این سفر نه تنها گام بلندی برای توسعه اقتصادی به خصوص در بخش‌های آب و خاک برداشته خواهد شد، بلکه زمینه اشتغال به صورت مستقیم به 4000 نفر در آذربایجان غربی فراهم خواهد شد. امید شکریازی، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه.
وزیر راه و شهرسازی گفت نرخ اجاره بها با تعیین ضابطه و ابزار مالیاتی کنترل خواهد شد. محمد اسلامی در حاشیه پرش به استان خراسان جنوبی با اشاره به افزایش بیرویه نرخ اجاره مسکن در برخی شهرها به ویژه تهران از تشکیل کارگروهی در وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی اجاره بها خبر داد و پیش بینی کرد تا قبل عید فطر نتایج آن اعلام شود. در سفر وزیر راه و شهرسازی همچنین 798 واحد مسکن مهر افتتاح و این طرح در استان خراسان جنوبی به اتمام رسید. همکارم گزارش می‌دهد.
جشن پایان مسکن مهر در خراسان جنوبی. وزیر راه و شهرسازی در سفر به خراسان جنوبی کلید 798 واحد مسکن مهر رو تحویل صاحبانشان داد تا خراسان جنوبی چهارمین استانی باشد که پرونده مسکن مهر در آن بسته می شود.
برنامه تولید مسکن ما برنامه 400 هزار واحدیه که تحت عنوان طرح اقدام ملی برای تولید مسکن شهری هست که 200 هزار واحد در شهرهای جدیده، 100 هزار واحد در سایر شهرها و 100 هزار واحد هم در بافتای فرسوده.
وزیر راه و شهرسازی امسال را سال رونق ساخت مسکن در کشور دانست.
دغدغه زمین رو برای مردم از بین میبریم. 50% تسهیلات بانکی رو، سود و کارمزدی رو که بهش تعلق میگیره، دولت عهد کرده که پرداخت میکنه، که این خودش یک مشوق هست که مردم بیان و خونه هاشون رو نوسازی بکنن.
در مجموع در سفر وزیر راه و شهرسازی 20 پروژه زیرساختی افتتاح و کلنگزنی شد که بیش از 700 میلیون تومان اعتبار آنها بود.
حسین هرمزی، خبرگزاری صدا و سیما، بیرجند.
نمایندگان مجلس امروز مقرر کردند تا مجازات اسید پاشی قابلیت تخفیف و تعلیق نداشته باشد. نمایندگان در جریان بررسی موادی از طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن، همچنین با تعیین مجازات اسید پاشی مقرر کردند حبس تعزیری با درجه های مختلف برای مرتکبان اسید پاشی در نظر گرفته شود. نمایندگان مجلس همچنین با یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند. گزارش همکارم قاسمزاده از رخدادهای امروز مجلس.
بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از اون رو
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن، موادی از آن را به تصویب رساندند. با تصویب نمایندگان مجلس، مجازات مربوط به اسیدپاشی مشمول هیچ گونه آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و تخفیف مجازات نمی‌شود. نمایندگان همچنین مجازات معاونت در جرایم اسیدپاشی را مرخص کردند. همایون یوسفی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
بحث‌های حمایتی در خصوص چگونگی پرداخت دیه و چگونگی رسیدگی در محاکم قضایی و همچنین اقداماتی که در خصوص حمایت درمانی و حمایت روانی این بیماران لازم هست در این طرح دیده شده و به نظر میرسه این موضوع تا حدودی کمک بکنه به بازگشت سریع آسیب دیدگان ناشی از اسید پاش.
با رأی موافق وکلای ملت هم تشخیص عدم تمکن مالی فرد اسید پاش با قاضی پرونده شد. همچنین مقرر شد حبس تعزیری با درجه مختلف برای مرتکبین اسید پاشی در نظر گرفته شود. همچنین در جلسه علنی امروز یک فوریت لایحه قانون مبارزه با پولشویی به تصویب نمایندگان خانه ملت رسید. حسینی شاهرودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح جزئیات این لایحه گفت:
ما در این لایحه تمام دستگاه‌های دولتی و نهادهای دولتی، عمومی، غیر دولتی و نهادهای مدنی رو مکلف خواهیم کرد به اینکه در فرایند نظارتشون در امر وظیفه‌ای که به عهده‌شون هست و تعاملی که با اشخاص حقیقی و حقوقی دارن در جامعه، مواد مورد نظر نظارتی در امر موضوع پولشویی رو مد نظرشون قرار بدن.
وزیر کشور هم امروز مهمان بهارستانی ها بود. رحمانی فضلی برای پاسخ به دو سوال نماینده مردم تربت جام درباره علت بلا تکلیفی زمین مردم در منطقه مرز شرق کشور و بلا تکلیفی افراد فاقد شناسنامه مشکوک و تابعیت و ممنوع الخدمت و همچنین یک سوال نماینده مردم بابلسر درباره انباشت زباله در استان مازندران به صحنه علنی مجلس آمد که پس از طرح سوالات و پاسخهای وزیر نمایندگان سوال کننده قانع شدند.
احکام سنگین برای متخلفان و اخلالگران اقتصادی. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود با اعلام محکومیت قطعی 10 اخلالگر اقتصادی گفت حسین هدایتی یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه به 20 سال حبس، محرومیت دائم از بکارگیری خدمات دولتی، رد مال معادل 488 میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل 74 ضرب شلاق در انز دار عمومی محکوم شده است. به گفته اسماعیلی 9 متهم دیگر این پرونده نیز به 3 تا 15 سال حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از بازداشت 15 تن به اتهام تخلف ارزی در واردات کاغذ خبر داد و افزود:
تا الان صرفاً در حوزه تخصیص ارز و واردات کاغذ 5 پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده، 15 نفر در این ارتباط الان بازداشت هستند که برای اونها پرونده تشکیل شده و بازداشت هستند 3 گروهند. گروه اول شرکت هایی که بابت واردات کاغذ تخصیص گرفتند، اما به جای این که تمامی ارز تخصیصی رو به واردات کاغذ اختصاص بدن، 1/3 این ارز رو به واردات کاغذ اختصاص دادن و 2/3 دیگر رو به سایر مصارف رسوندن. صرف در مورد 2-3 تا از این شرکت ها 157 میلیون دلار ارز تخصیص داده شده بود که فقط معادل 57 میلیون دلار کاغذ وارد شد. 100 میلیون دلار دیگه کاغذی ما به ازای اون به کشور وارد نشده. این افراد شناسایی شدن، تحت تعقیب قرار گرفتن، بازداشت هستن.
اما سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد هادی رضوی و تعداد دیگری از متهمان بانک سرمایه نیز امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد. در این جلسه رضوی متهم اولین پرونده به آخرین دفاعیات خود پرداخت و به مطالبی که نماینده دادستان در جلسه قبلی باره کیفرخواستش مطرح کرده بود پاسخ داد. در ادامه نماینده دادستان از متهم خواست توضیح دهد چرا وجودی که کارشناس بانک سرمایه اعلام کرده صلاحیت گرفتن تسهیلات را ندارد توانسته 107 میلیارد تومان وام بگیرد. نماینده دادستان همچنین به گرفتن تسهیلات سنگین بدون وثیقه لازم از سوی متهم اشاره کرد و گفت وثایقی را که وی به بانک ارائه کرده همان املاکی است که با پول تسهیلات خریده است. اتهام رضوی و دیگر متهمان پرونده بانک سرمایه مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق دریافت تسهیلات نامشروع است. امروز همچنین نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در مشهد برگزار شد.
دولت آمریکا در یک عقب نشینی دیگر برخی از محدودیت‌های تجاری اعمال شده علیه شرکت مخابراتی هواوی چین را کاهش داد. این اقدام آمریکا پس از آن صورت گرفت که وزارت خارجه چین از اتخاذ تدابیر قاطع برای حمایت از منافع شرکت چینی خبر داد و اعلام کرد این اقدامات دو کشور را به سمت جنگ تجاری پیش می‌برد. وزارت بازرگانی آمریکا از روز چهارشنبه به دستور ترامپ شرکت هواوی چین و 70 شرکت وابسته به آن را در فهرست سیاه قرار داد. شرکت هواوی چین بزرگترین سازنده تجهیزات مخابراتی در جهان است.
سخنگوی جنبش انصار الله یمن تأکید کرد هدف عربستان سعودی از دعوت به برگزاری نشست‌های سران شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب در مکه دور کردن نگاه‌ها از کشتارها و جنایت‌ها در یمن است. محمد عبدالسلام این نشست و نشست‌های شبیه آن را خبابی خواند که هیچ دستاوردی نداشته است. اما در واکنش به جنایات سعودی، ارتش و کمیته‌های مردمی یمن فرودگاه نجران را در جنوب عربستان با پهپاد هدف قرار دادند. یک منبع نظامی یمن گفت پهپاد قاصف یک انبار تسلیحات را در فرودگاه نجران هدف قرار داد و موجب آتش سوزی شد. امروز هم در حمله جنگنده‌های سعودی به منطقه عبس استان حجه 3 قرن یمن شهید و 4 نفر زخمی شدند.
مدیر CNG شرکت ملی پخش و پالایش گفت هزینه افزایش 9% قیمت CNG صرف سیستم هوشمندسازی جایگاه‌ها و ایمنی بیشتر آنها و کمک هزینه برای تعویض مخازن معیوب خودرو می‌شود. قاسمی دهچشمه افزود بر اساس مصوبه هیئت وزیران از فردا قیمت CNG از کیلویی 600 تومان به 656 تومان افزایش پیدا می‌کند.
و ما سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور بارش‌های رگباری، گاهی رعد و برق همراه با وزش شدید باد پیش بینی کرد.
با هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 20:27 است.
تازه ترین خبرهای دنیای ورزش و همکارم آقای طاهری.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال گفت قبل از آن که با مارک ویلموت سرمربی جدید تیم ملی قراردادی ببندیم از او یک سری تست میگیریم. ابراهیم شکوری درباره بیماری خونی ویلموت سود فکر نمی کنم چنین چیزی باشد. البته ما نه تنها از او بلکه از هر بازیکن و مربی خارجی که به ایران میآید تست های مختلف میگیریم. این در حالی است که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال قرار است امروز با حضور در سفارت ایران در بروکسل قرار با ویلموت را امضا کند. در هفته پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا دیشب پرسپولیس ایران در ورزشگاه آزادی با نتیجه 2-3 تیم اسد قطر را شکست داد. در دیگر بازی گروه 4 تیم الاهلی عربستان 2-1 پاختکار ازبکستان را مغلوب کرد. در جدول تیم‌های اسد با 10 امتیاز و الاهلی با 9 امتیاز راهی مرحله حذفی شدند و تیم‌های پاختکار و پرسپولیس به ترتیب با 8 و 7 امتیاز از صعود به مرحله بعد باز ماندند. تیم استقلال ایران نیز بامداد امروز در العین در دیداری تشریفاتی مقابل تیم العین امارات با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید. در دیگر مسابقه گروه 3 دیدار تیم‌های الهلال عربستان و دوحیل قطر به تساوی 2-2 انجامید. در جدول الهلال با 13 امتیاز و دوحیل با 9 امتیاز صعود کردند و استقلال با 8 و العین با 2 امتیاز 3 و 4 شدند. همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا از تعویق دیدار تیم‌های ذوبان ایران و النصر عربستان در کربلای عراق خبر داده و تأکید کرده است که این بازی گروه 1 به دلیل مسائل امنیتی امشب برگزار نمی‌شود و تاریخ جدید مسابقه به زودی اعلام خواهد شد. آذری مدیر عامل باشگاه ذوبان هم گفت بعد از حواشی بازی ذوبان و از ذرای عراق رسما با AFC مکاتبه داشتیم و خواستار تغییر مکان برگزاری مسابقه شدیم، اما کنفدراسیون فوتبال آسیا به بهانه مخالفت اسپانسر و مشکل جابجایی تابلوهای تبلیغاتی با تغییر مکان موافقت نکرد، ولی گویا سعودی ها با لابی های پشت پرده خود جواز لغو بازی را گرفتند. تیم‌های ملی کاراته مردان و زنان ایران پس از درخشش و قهرمانی در مسابقات کاراتوان ترکیه به میهن بازگشتند. صحبت‌های طباطبایی رئیس فدراسیون و هروی سرمربی تیم ملی:
بچه‌های ما بسیار درخشش خوبی داشتن تو این مسابقات، هم در بخش کمیته مردان، هم در بخش کمیته دختران، هم در کاتا.
ما که رقیبه هستیون در المپیک برای کسب سهمیه خود ترکیه است که رقابت تنگ و تنگی با هم دیگه داریم. خب شکر خدا تو خاکشون تونستیم اونا رو جا بذاریم و اول بشیم. خب این یه مسئله خیلی مهمی بود.
و در آخرین بازی هفته 37 سری آ ایتالیا بامداد امروز دیدار تیم‌های فوتبال لاتسیا و بولونیا به تساوی 3-3 انجامید. این بود خبرهای ورزشی.
پیک نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر پیام آور مهر و رحمت و برکت حضرت محمد و آل محمد. همیهنان عزیز، مردم شریف ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من محمد رضا آذرپندار هستم. در پیک نیمروزی امروز گزارشی داریم درباره برنامه جدید ایران در غنی‌سازی اورانیوم. موضوع پولشویی در سینما رو بررسی میکنیم. در خصوص طرح جدید گوشی‌های مسافری هم گفتگویی به صورت ارتباط زنده ان شاء الله اگر برقرار بشه خواهیم. پیک نیمروزی رو همراهی بفرمایید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
یکی از شما عزیزان شنونده پیامک دادید، گفتید چرا با این همه دلالی که توی بازار خودروهای سنگینه برخورد نمیشه؟ چرا نمایشگاه‌ها هر قیمتی که دلشون میخواد میگن؟ در پیامک دیگری هم گفتید همین الان در روزنامه الکترونیک ایران خوندم که مجوز صادرات پیاز رو صادر کردن، در حالی که هنوز قیمت پیاز چند برابر قیمت قبل عید اونه. شماره پیامک ما اگر میخواید به ما پیامک بزنید 30610. اما ایران از دیروز ضمن حفظ درصد غنی‌سازی بر اساس برجام، میزان تولید اورانیوم با غنای پایین رو به 4 برابر افزایش داد. گزارشی در این باره از همکار مرتضی علی مردنی.
پیامی روشن برای همه به ویژه طرفین اروپایی برجام. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی:
ظرفیت 4 برابری امروز پیامی هست برای طرف مقابل. این ظرف قابلیت افزایش بیشتر رو هم داره در تعداد همین سانتریفیوژا با توجه به اقدامات عملی که میتوانند متخصصین دانشمندان ما انجام بدهند. اروپایی ها هم حداقل در بیان سیاست هاشون اعلام میکنن که مخالف این تحریم ها هستن، اعلام میکنن که موافق برجام هستن، اعلام میکنن که دارن تلاش میکنن در ارتباط با برداشتن تحریم ها و ایجاد سازوکارهای مختلف. اما آنچه که مهم هستش این هستش که به لحاظ عملی جمهوری اسلامی ایران بهره مند بشه.
این موضوع به معنی افزایش غنای مواد و یا افزایش تعداد ماشین های سانتریفیوژ و یا تغییر مقدار سانتریفیوژ ها نیست، بلکه با همین وضعیت فعلی این مواد 4 برابر خواهد شد. آن روز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، میگوید ذخیره اورانیوم ایران ظرف چند هفته به سقف 300 کیلو خواهد رسید.
به زودی ما میرسیم به 300 کیلو و عبور خواهیم کرد. این که چطوری رو داریم میکنیم؟ خب ما داریم تولید 3.67% میکنیم. ما تولیدات دیگه هم داشتیم. الان تمرکزمون بر 3.67% به اضافه یک سری تغییرات. این تغییرات رو هم ما با توجه به اینکه به لحاظ تعهدات آژانس بعد اعلام میکردیم به آژانس، تعهدات پادمانی، اون رو هم اعلام کردیم. به لحاظ فنی تغییراتی دادیم که این امکان رو ایجاد کردیم.
در همین حال دانشمندان هسته‌ای کشور در بیانیه‌ای با تاکید بر بلوغ فناوری هسته‌ای کشور و دستیابی به سانتریفیوژهای IR6, IR4, IR2M نشان کردند تأسیسات هسته‌ای کشور هم اکنون در بهترین شرایط فنی قرار دارد. در این بیانیه که یکی از دانشمندان جوان هسته‌ای کشور در تأسیسات غنی‌سازی احمدی روشن در نطنز در جمع اهالی رسانه قرائت کرد، آمده ظرفیت تولید محصول غنی‌سازی کشور بدون اضافه نمودن زنجیره و یا سانتریفیوژ با برخی تغییرات فنی به حدود 4 برابر افزایش یافته و اطلاعات طراحی در این خصوص با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شده است.
ظرفیت تولید محصول غنی‌سازی کشور بدون اضافه نمودن زنجیره و یا سانتریفیوژ با برخی تغییرات فنی به حدود 4 برابر افزایش یافته و اطلاعات طراحی در این خصوص به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شده است.
بهشتی پور کارشناس مسائل هسته‌ای در گفتگو با پیک بامدادی هم خاطر نشان می‌کند این اقدام ایران با توافق هر تضاد نیست.
بعضی‌ها در واقع یک سقفی رو برای ایران تعیین کردن 300 کیلوگرم.